جلسه پنجم از مبحث حالات انسان در قرآن، رمضان 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اولین ویژگی که درباره انسان در آیات قرآن کریم نازل شد این بود که فرمود خداوند متعال کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. طبق برنامه نزول آیات الهی این اولین سوره ای است که نازل شد و اولین جملاتی بود که خداوند متعال بر پیامبر اکرم نازل فرمودند. کلا یک ابراز تأسف خیلی شدیده که خداوند متعال برای انسانها داره. یک تأکیدی هم هست که در واقع حرف خودشون رو پروردگار عالم مؤکدن میخوان بیان بکنن. کلا متأسفانه اینجوریه و معمولا اینجوریه، عموما اینجوریه، قطعا اینجوریه. ان الانسان، انسان لیطغى ان رآه استغنا، تا خودش رو مستغنی میبینه طغیان میکنه. این جزو اولین حرفهایی بود که خداوند متعال با پیامبرش زد درباره انسان. خب پیامبر اکرم مبعوث شده برای درگیری با طغیانگران. خداوند متعال به حضرت موسی هم همین رو خطاب کرد به شیوه دیگری که برو به سوی فرعون که او طغیان کرده است. اینجا من یه نکته ای رو عرض بکنم. پیامبران اول آمده اند آدم های مستعد برای خوب شدن را درست بکنند یا آدم های بد را بزنند؟ اولا برای کدومی که از این دوتا اومدن؟ خیلی این سوال میتونه سوال قابل تأملی باشه. پیامبران آمدن آدم ها رو درست کنن، بعد احیانا سر راه اونها موجودات بدی، تواقیتی سر راهشون سبز شدن، اونا رو میخوام بزنن، ولی اصل کارشون اینه که آدم درست بکنن؟ یا اینکه نه، پیامبران اصلش اومدن آدم بدا و تواقیت رو بزنن، زمنش و در کنارش آدم خوبا رو رشد بدن و اونا رو تربیت کنن؟ کدومشه به نظر شما؟ اولی یا دومی؟ نظرات بالاخره علما متفاوته، با هم اظهار اختلاف نظر داره. اولی یا دومی؟ الان همه جور نظر الحمدلله است. بعضی میگن اولی، بعضی میگن دومی. اونایی که میگن اولی دستشون رو بالا کنن. اونایی که میگن دومی، اونا هم بله تقریبا مساویه. حالا دومی کمی کمتر هست، ولی منم جز دومی ها هستم. پیامبر اکرم آمده است که آدم های خوب رو درست کنه، تربیت کنه، آدم خوب تربیت کنه یا آدم بدا رو زیرابشون رو بزنه؟ بله پیامبران در درجه اول اومدن زیراب آدم بدا رو بزنن، چون آدم ها علت اساسیش که بد میشن خودشون نیستن، تواقیتن. تواقیت آدم ها رو بد میکنن. آدم ها خودشون بد نمیشن. همین الان تو جامعه ما یه سری آدم بد بالاخره وجود داره. 90% این آدم بدا خوب میشن اگر تواقیت عالم نابود بشن. تواقیت عالم نابود بشن به جامعه ما چه ربطی داره؟ خیلی ربط داره. ما که خیلی از مشکلات و بحران‌های اقتصادیمون مثلا مال دشمنی‌ها و تحریم‌هایی است که داریم، جدای از اون آدم بدایی که تو مدیرانمون داریم و اینها خوب کار نمی‌کنن، اینا رو از کجا ما آوردیم؟ مدیری تو این مملکت بد باشه لابد غرب زده است در درجه اول، و در اثر فشارهای غرب زدگی مدیران بد رو میان. همین الان طرح‌هایی که ناشی از تفکرات غرب زدگیه اقتصاد مملکت رو به روز سیاه نشونده. غرب زدگی یعنی چی؟ یعنی پیروی از تفکر طاغوت. ما از اول انقلاب تا حالا اگه گرفتار غرب زده ها نبودیم الان خیلی کارمون جلوتر بود. حضرت امام فرمود ما شاه رو سرنگون کردیم، ولی غرب زده ها رو، لیبرال ها رو به این سادگی نمیتونیم ریشه کن کنیم. یعنی ما الان غیر مستقیم و مستقیم داریم دست پنجه نرم میکنیم با تواقیت عالم. همین یه نمونه همین الان کشور خود ما رو بگیر. تو تمام جهان هر فسادی هست، هر ضعفی هست، هر درماندگی هست ناشی از تواقیت عالمه. تواقیت عالم که بی هنر، زورگو. منتها بعضی ها به تواقیت عالم به عنوان طاغوت نگاه نمی کنن. چشماشون نابیناست، به اونها میگن چی؟ چه کشورهای پیشرفته. کسی که با خون ملت‌ها پیشرفت بکنه این پیشرفته است؟ کدوم یکی از ماها حاضریم کشورمون مثل آلمان، فرانسه، انگلیس، آمریکا پیشرفت بکنه عوضش مسئولینمون از تروریست های آدم خور تو جهان حمایت بکنن و میلیون ها نفر رو بکشن و آواره کنن؟ این کشورها پیشرفتشون رو مدیون غارت هن، مدیون دزدی هن. اگه ملت های مستضعف جهان رو غارت نکنن، زور نگن، اگه تا حالا غارت نکرده بودن جلو نمی افتادن. فکر نکن اینا هنرمندن، خیلی فکرشون کار میکنه. اگه خیلی فکرشون کار میکرد با ما مقابله میکردن، ما رو از بین میبردن. بچه ها نمیتونن از بین ببرن. بچه ها ما داریم روز به روز قوی تر میشیم. شعور ندارن اینا، شعور ندارن از امکانات خودشون استفاده بکنن. منتها امکانات زیاد دارن، با غارت و دزدی به دست آوردن. همین الان، همین الان صنایع غرب، همین الان. شما فکر نکنید ملت‌های دنیا محتاج اینا هستن و اینا به این دلیل دارن ثروتمند میشن. اگه ملت‌های دنیا محتاج اینا هستن و اینا پیشرفت کردن و میتونن اینها ثروتمندتر بشن با عرضه خودشون، پس چرا دیگه اسلحه به کار میگیرن؟ پس چرا دیگه نفت منطقه رو دارن غارت میکنن؟ بچه ها یمن رو دارن بمباران میکنن؟ معلومه ندارن، معلومه نمیتونن. معلومه همین کشورهای صنعتی در بازار آزاد رقابت همین الان با جهان سوم نمیتونن رقابت کنن. زورگویی میکنن. همین چند روز پیش فرانسه شروع کرد به اسلحه فروختن به عربستان. برای چی؟ دکور بذاره اونا رو که یمن رو بکوبه. برای چی؟ برای اینکه صنایعش کارش پیش نمیره اگه جنگ ران اندازه تو جهان. نمیتونه پولدار بشه. کشورهای صنعتی صرفاً با تکنولوژی نمیتونن رو پای خودشون بیستن، از گرسنگی میمیرن. باید بکشن ملت‌ها رو، باید جنایت بکنن تا پول در بیارن. با زورگویی افتادن جلو، هنوزم با زورگویی خودشون رو جلو نگه میدارن. آقای کشورهای صنعتی یه زمانی با جنگ و زورگویی و غارت منابع جهان جلو افتادید، خب ابی نداره. حالا گذشتیم آقا، اون نسلهایی که کشتار کردید، 9 میلیون نفر از ایران فقط کشت انگلیس. مگه ساده است این رقم ها؟ با یه قحطی که مصنوعی را انداخت. خب جلو افتادید، خب حالا دیگه کالاهاتون رو بفروشید پول ببرید دیگه، همه هم که محتاج شما. نمیتونن همین الان کشتار نکنن، نمیتونن ادامه بدن. خرج صنایع خودشون و کارهای علمیشون رو در نمیارن. فکر نکنید هرچی اونجا هست با ارزگی و نمیدونم پیشرفت و دانش تو جهان سوم همش بی ارزگیه. همین الان بدون جنگ و خونریزی نمیتونن صنایعشون رو بچرخونن. تا جنگ نکنن، تا زور نگن، تا با اسلحه ها و پادگان هاشون در منطقه نفت ارزون نبرن، نمیتونن صنعتشون رو بچرخونن. اینا انقدر دانشمند نیستن، اینا انقدر با ارزه نیستن که بگن نفت قیمتش هرچی از تو بگو من چیکار میکنم، من صنعت دارم، من تکنولوژی دارم، من فکر دارم، من با فکرم تو رو میخرم. خواهی با فکرت میخری پس چرا زور میگی؟ پس چرا اسلحه کار میبری؟ چرا آدم دست از آدم کشی ور نمیداریم؟ اینا رو بهش میگن طاغوت، طغیانگر. دست از طغیان وردارن ما بگیم کشورهای پیشرفته ای هستن. به بعضی تا این حرفا رو میزنی، مثال ژاپن رو میزنن، میگن که ژاپن که جنگ نمیکنه که پیشرفته هم هست. خب ژاپن جنگ نمیکنه، همه سرمایش و همه ادارش و همه اختیارش دست آمریکاست. اکثر سرمایه های ژاپن مال صهیونیستاست. اونجا یه کشوریه که میتونن رشد تکنولوژی رو فراهم کنن، ولی یکی از ایالت‌های آمریکاست. از نظر سیاسی استقلال نداره، بخواد یه دونه ارتش برای خودش داشته باشه. سرباز آمریکایی اونجا هر چی جنایت بکنه، اینا حق ندارن ببرن محاکمش کنن. نوکرن، وابستن، نوکر مرفه. اینقدر ملت تو سری خورده ای هستن، پایتخت خودکشی جهان. بیشترین خودکشی ها اونجا صورت میگیره، احساس خوشبختی نیست. بله، حالا چین رو کسی مثال بزنه یه چیزی. چین رو هم محاسبات دیگری داره که بدون قتل و غارت مثلا تونسته پیشرفت بکنه. یه سازماندهی درونی داره چین که ماها حاضر نیستیم. یه نفر رفته بود چین، از رفقا آمده بود، گفتم چین رو توی یه کلمه به من توضیح بده. گفت اونجا 1% فکر میکنن، 99% کار میکنن. کشور ما 99% فکر میکنن، 1% هم کار نمیکنن. اونم تعریف خوبی بود. همه ملت ها نمیتونن مثل ملت چین باشن. شاید خوب هم نیست اونجوری باشیم. ما ها ماشاءالله هر کدوم بر خودمون یه رئیسی هستیم. میشینی تو ماشین میبینی راننده شروع میکنه از انرژی هسته‌ای شروع کنه صحبت کردن، مثل متخصصای درجه یک، مثل تحلیلگرا نظر میده. بعد مسافر میگه من خودم اتفاقا استاد دانشگاه هستم، انرژی اتمی تدریس میکنم. راننده کم نمیاره که میگه ها تو میفهمی حرفای منو گوش بده. ما هممون اینجوریم، ماشاءالله ما رو میشه مثل چین اداره کرد که تو صدات در نیاد، فقط کار کن، یه لقمه نون بخور و نمیر داشته باش. مگه میشه ما رو مثل چین اداره کرد؟ مثلا خودمون حاضر نیستیم. خب بالاخره کشورهایی که تو جهان جلو افتادن طغیان کردن که جلو افتادن. ما میخواییم بدون طغیان باشه. پیامبران اول طغیانگران رو باید از سر راه بردارن. شما بفرمایید در آیات کریمه قرآن، بر اساس آیات قرآن آدمها خودشون بد میشن غالباً و بیشتر بد بشوند. یه کمی بد بشوند دست خود آدم ها هست. آدم ها خودشون بیشتر بد میشن یا تواقیت آدم ها رو خراب میکنن؟ بفرمایید آیه قرآنشو بخونید. همه تون بلدید، من الان بگم نصفشو بگم نصف بقیهش خودتون میخونید. پر ثوابترین آیه قرآنه، راهنمایی کردم. هیچ آیه‌ای در قرآن کریم مثل این آیات پر ثواب نیست خوندنش. هر لحظه باید بخونیش، موقع خواب، موقع مسافرت، موقع بیرون آمدن. آیت الکرسی احسن. اونجا خداوند متعال می‌فرماید تواقیت مردم رو خراب می‌کنن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی ظلمات. کسی که کافر میشه خودش از نور به ظلمت نمیره، طاغوت اونو از نور به ظلمت میبره. والذین کفروا مشکلشون اینه که اولیاءهم الطاغوت. کسی کافر میشه مشکلش اینه که طاغوت رو میپذیره. بعد که طاغوت رو پذیرفت، طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، طاغوت اینا رو از نور به ظلمت میبره. یعنی کفرم اینا رو به ظلمت نمیبره، طاغوت اینا رو میبره. پیامبران زحمت زیادی نباید بکشن برای تربیت مردم. تربیت مردم کاری نداره. میخواید همتون ببینید تربیت مردم کاری نداره؟ آره دوستان مایل هستن؟ بله. خدا در فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما هممون ببینیم. مثل آب خوردن جهان رو اداره میکنه ایشون، نه با پلیس، با دیکتاتوری، با جنگ اداره نمیکنه. البته جنگ اول مال زدن تواقیته، بعد تواقیت رو که زد این آب خوردن اداره میکنه جهان رو. جهان رو که اداره کرد چه اتفاقی میفته؟ تا روز قیامت اصلا دیگه این حکومت دینی و ولی الله العظم سرنگون نمیشه تا روز قیامت. تربیت آدم خوب کاری نداره که، تواقید نمیذارن. لذا امام زمان ارباهان لحولفدا تواقید رو میزنه. شما میبینی همه راحت مسلمون میشن، یعنی خب بله، خب درستش همینه. اصلا هرچی مسلمونتر شادتر، هرچی مؤمنتر شادتر، هرچی منتقیتر لذتمندتر. خوب میشه دیگه، بلی چی آخه؟ کار سخت مبارزه با طاغوته، کار اول مبارزه با طاغوته. خداوند متعال غیر از مبارزه با طاغوت کاری که به پیامبران داده است چیه؟ بفرمایید تذکره، انما انت مذکر. شما کاری نداری، شما فقط یاداوری کن. یاداوری کنم؟ بله، اینا خودشون آدم های خوبی هم من ساختم. خدا می فرماید انسان موجود خوبیه، فقط یاداوری کنی این دو کارش درسته، میره جلو رشد میکنه. فقط تذکر بده. با بنده هم نظر شدید یا نه؟ کار اصلی پیامبران مبارزه با طاغوته یا درست کردن آدم ها؟ مبارزه با طاغوت. اون طاغوت مردم رو خراب میکنه. طاغوت نباشه مردم خودشون خود به خود درست میشن. اصلا همین الان هم مردم خیلی مستعد درست شدنن. شما در این کشور طاغوت رو زمین زدید، 200,000 شهید دادید بدون دوره‌های آموزشی مفصل. اونم چه عرفایی، چه اولیایی درست شدن و هنوز هستن، بدون اینکه واقعا زحمت بکشیم. مثلا شهید حجازی همینجا تشییع شد، 2 میلیون نفر آدم اومد به عنوان یک نمونه. خب چقدر ما زحمت کشیده بودیم شهید حجازی تربیت کنیم؟ زحمت نمیخواد، کاری نداره. و امثال اینها که زیادن الان تو منطقه، برو ببین چه خبر شده تو کشورهای منطقه. سربازان حضرت ولیعهد، سربازان له الفدا درست شدن کرور کرور. آقا آدم بدا رو چی میگی؟ آدم بدا به خاطر وجود نحس تواقیته که آدم بدا بد میشن. اگه وجود نحس تواقیت نباشه آدم بدا بد نمیشن اصلا. صهیونیستا هزینه میکنن برای اینکه جوانهای جهان رو فاسد کنن، اینا عبین برن. کی اینقدر سرمایه گذاری میکنه پول خرج کنه برای تولید محصولات فاسد و مفسد؟ خب جوانها خلاص میشن دیگه. کار چندانی نیست، کار سختی نیست تربیت آدمهای خوب. انما انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده هستی، تلنگر زننده هستی. کار پیچیده ای نیست. کاری که کار پیچیده ایه، 13 سال در مکه پیغمبر اکرم رو نگه داشت، زمین گیر کرد، مبارزه با طاغوتچه هایی بودن که تو مکه بودن، اجازه نمیدادن پیغمبر کارش پیش بره. طاغوتچه بودن، فرعون نبودن، ولی 4 تا طاغوتچه دور هم جمع شده بودن، ابو جهل، ابو سفیان، اینا چقدر کارو لنگ کردن. بعدش تو 10 سال بعدیش هم دائما جنگ و مبارزه با این طاغوتچه ها دیگه. وقتی که کار به پایان رسید، نوبت پیامبر اکرم به پایان رسید، باز طاغوتچه ها نگذاشتن کار پیش بره دیگه در جریان دیگه. امیرالمومنین اومد با طاغوتچه ها مبارزه کنه، قاستین و مارقین و ناکسین درگیری هایی که داشت. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. تا این آدم خودشو مستغنی میبینه، تا یه ذره جلو میفته طغیان میکنه، میخواد بقیه رو سرشون ببره. ویژگی انسان اینه که انسان طغیان میکنه. حالا تا اینجاش که بماند، ما نمیخوایم زیاد وقت شما رو الان بگیریم. ما چی؟ ما آدم هایی که حکومتی دستمون نیست، فرعون نیستیم، ما آدم های معمولی داریم زندگیمون رو میکنیم. روز قیامت پرده ها که کنار میره، آدم ها وقتی یوم تبل السرائر اسرارشون بیرون ریخته میشه، معلوم میشه بابا این آدم یه کاسب جزء بوده، یه زن خانه‌دار بوده، یه نمیدونم آدم معمولی بوده، ولی با فرعون میبرنش یه جا. آقا خدا اینو چرا با فرعون میبری؟ از این کاری نکرده. میفرماد تو همون 4 دیواری خودش یک فرعون بازی در آورد، یک طغیانگری کرده، زورش نمیرسید، میرسید بیشتر میکرد. خدا میبره با اونا محشور میکنه. آقا اینو چرا با صدام میبری؟ این یه مورچرم نکشته. فرماد ولی پاش میافتاد میکرد و بعد این پروندشه. یه دونه زیر دست ما بهش داریم، گفتیم آقا این خانوم مال شما، شما شوهر این باش. به اندازه فرعون ظلم کرد به این خانومش. ما اگه 2-3 تا آدم زیر دستش میدادیم که قتل عام میکرد. یا این خانومه مثلا، خانومه رو چرا دیگه با صدام و فرعون داری محشور میکنی؟ یک زوری به این شوهره گفت، یک ذلیلی کرد این شوهره رو، مثل بید میترسید، میلرزید ازش. زیر دستم بهش ندادیم ما، ولی آورد زیر پای خودش گذاشت شوهره رو، یک طاغوت چهیه برای خودش. ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا. تا وقتی ازدواج نکرده بود مثل موش مردنی ها تواضع داشت، ازدواج کرد، این عقدنامه رو که امضا کرد 37 تا امضا قرص و محکم گرفت، یک پدری از آقای در آورد. بدتر از صدام خدا میگه من خب نمیتونم که به همه طاغوت ها اجازه بدم 200,000 نفر آدم بکشن تا معلوم بشه چقدر آدم های بدی هستن. نه، تو محیط خودش اون رو آزمایشش میکنم. طغیان چیز بدیه. خدا به بعضی یه فرصت کوچولو میده، میگه ببین طغیان نکن دیگه، ببینم چیکار میکنی. اگه طغیان نکرد، فرصت دیگه. بعد میبردش همراه با انبیا و اوصیا محشورش میکنه. میگه آقا این آدم معمولی بود، مثلا یه قهوه خونه داشت، چای میریخت. خدا میفرماد چای میریخت، کم نمیذاشت. چایی برای خودش میخواست دم کنه، همون جوری دم میکرد که برای مشتری. خودش چایی دو قل جوش خورده رو نمیخورد، به مشتری هم نمیداد، میگفت این قل خورده به درد نمیتونه میخوره، دوباره دم میکرد. حضرت امام گریه میکرد تو قنوت نماز شبش، میگفت خدایا منو با حاجیسا محشور کن. حاجیسا چای میریخت برای امام. امام میگه بابا این کارش درسته، منم مثل این کارم درست باشه، کارم درسته. چایی درست میریزه. طغیان کردن یا طغیان نکردن به موقعیت اجتماعی نیست. بعضیا موقعیت اجتماعی ندارن و طغیان میکنن. کوچکترین فرصتی گیر میاره شده یه فرعون، همونجا خفت مردم و یا زیر دستای خودش رو میچسبه و رحم نمیکنه. آقا تو رو خدا، بعضی از خانوم ها تو خونه کاری هم نیست، با زبونش رحم نمیکنه، به رگبار میبنده و آتیش میکشه. یا آقایی رحم بزن بچهش نمیکنه. میفرماد فرق بین منافق و مؤمن چیه؟ مرد منافق مردیه که خانواده‌اش غذا درست میکنن، از ترسش به میل او غذا درست میکنن و به میل او غذا میخورن. مرد مؤمن به میل زن و بچهش غذا میخوره، میگه بچه هر چی دوست دارید درست کنید، من همونو میخورم. یعنی یه زن و بچه خدا بهش داده، همونجا نشون میده فرعونه یا فرعون نیست. خیلی راحت زور میگه یا نه. پس به طور کلی موضوع طغیان مال همه آدم هاست، فقط تو فضای سیاسی اجتماعی نیست. ما اول بحث کمی بحث رو بردیم تو فضای سیاسی اجتماعی، اونجا فقط محدود نشه. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان طغیان میکنه تا خودش رو مستغنی میبینه، تا میبینه اختیار داره طغیان. بعضی ها نسبت به بچه هاشون خودشون رو صاحب اختیار میبینن، طغیان میکنن. مادره یک جیغ بنفشی سر بچه میکشه، گم شو بشین کنار، گفتم مثلا چی، قلقم میکنه. بابا این بچه شما که نیست، این بنده خداست. الان شما اینو زدی، چزوندی، ترسوندی، چی میشه اون وقت؟ جواب خدا رو چی میدی؟ به بعضی از مادرها میگی تعجب میکنم، بچه خودم برو کنار، دخالت نکن. اون کتاب آقای رجب‌علی خیاط، عارف خوش ضمیر و با صفا نوشتن، یه آقایی تعریف کرده که من خانومم چند سال بود، یکی یه سالی بود مریض میشد، تب میکرد، حالش بد میشد، دکترها نمیفهمیدن چشه، از این درمانگاه به اون درمانگاه، از این دکتر به اون دکتر، خانم حالش بده. یه روز تو تاکسی نشسته بودیم، دیدیم جلومون صندلی جلو آقا رجب‌علی خیاط نشسته. میگه برگشتم گفتم آقای رجب‌علی خیاط، من واقعا التماس دعا دارم، خانومم مریض شده، یه سال دکترها نمیفهمن علتش چیه، داریم زجر میکشیم. گفت شما اصلا برنگشت نگاه بکنه. گفت اون بچه 2-3 ساله چیه تو خونتون هست؟ بچه کیه اون؟ اونو خانومتون پارسال کتک زده؟ یه جوری که بچه دلش شکسته، تا اون دلش رو به دست نیارید خانم درست نمیشه. گفتم دختر بچه خودمونه. حالا بچه خودتون یا هر کی هست، بابا اون الان داره بازیشو میکنه. بله بچه ها فراموش میکنن، ولی خدا که فراموش نمیکنه. بچه مال تو نیستش که بزنیش. این پس فردا یه عمر اثر منفی روش میاد. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، مستغنی خودشو میبینه، فکر میکنه این بچه هم مال خودشه. بابا این جز اموال تو که نیست، امانت خداست، مواظبش باش. طغیان نباید کرده. مرحله اول طغیان رو چرخ دادیم تو عرصه سیاسی اجتماعی. مرحله دوم طغیان تو عرصه محدود روابط خانوادگی مثلا و عرصه محدود روابط کاری، درسته؟ بله، حل شد. مرحله سوم طغیان تنهایی هم داریم. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، تا خودشو مستغنی میبینه طغیان میکنه. آقا این دیگه داره تنها زندگی میکنه، دیگه چه طغیانی؟ ببین الان ناراحت عصبیه، به هم ریخته. چرا عصبی هستی؟ چرا ناراحتی؟ چرا افسرده‌ای؟ چرا به هم ریختی؟ بابا بدبخت به هم ریخته دیگه، حتما مشکل داره، به هم ریخته. خیلی از این عصبانیت ها و به هم ریختن ها و افسردگی ها تو تنهایی نتیجه طغیانه. آدم طغیان نکنه که به هم نمیرزه که. من چرا باید فلان داراییم از بین بره؟ ببین تو هم مثل که خودتو خیلی دارا میدونی، یا اینا همه اموال خداست، مال خدا بوده، خدا گرفته. منم نزن، مالک هیچی نیستی، خدا یه امانتی داده بوده بهت گرفته. ماشینشو پارک کرده، باد اومده، درخت افتاده رو ماشین، ماشین نابود شده، اعصابش به هم ریخته، عکه به زمین و زمان فوش میده و ناراحت و افسرده، من چرا باید این اموالم از دست بدم؟ آقا مال تو نبود، طغیان کردین، چه خبره؟ امانت خدا موقت داده، حالا گرفت. حالا خوشبختانه تقصیر کسی هم نبوده تو بزنیش. ناراحت بشی طغیان کردی، اصلا به کسی هم ربط نداره. یعنی تو تنهایی آدم میتونه طغیان کنه. میفرماد همیشه به زیر دست خودت، ضعیفتر از خودت، گرفتارتر از خودت نگاه کن، طغیان نکنی. طغیان موجب میشه آدم زیادی ناراحت بشه. تا امکانات دیدی طغیان نکن. لذا تا انسان امکاناتی دستش بیاد، خوب صدقه بده، میگن خوب قربونی بدی، خوب مثلا یه مرغی بکشی، ذبح کنی، یه گوسفندی، امکاناتی، خب الحمدلله بزن خودتو. بزن نه به معنای اینکه خودزنی کنی مثل مرتضای هندی و اینا، نه، یه مالی رو از اموالت ور میداری، این جورو طغیان تو میگیره، یا یه قربونی بده، شکم چند نفر رو سیر کن، صدمه به مالت نخوره. یا خرافات نیست، دنبال شکم اونها رو سیر کردن هم نیست، دنبال اینکه تو طغیان نکنی، تو وحشی نشی دفعی. یه مالی وقتی از مالت برمیداری میدی میره، یه کمی انگار جلو طغیانه رو گرفتی، نسبت به استغنایی که پیدا کردی زکات مالتو میدی. حالا زکات دیگه انواع و اقسام مراتب داره، انفاق که میکنی انگار جلو طغیان خودتو میگیری. انسان موجود طغیانگریه. حالا این طغیانشو چجوری بروز میده؟ یا تو خودش ناراحت میشه، یا اطرافیانش رو اذیت میکنه، یا توی عرصه سیاست جامعه ای رو طغیان میکنه، میخواد تحت سیطره قرار بده. انسان یه همچین حالتی داره. این یکی از حالات انسانی که در قرآن کریم خداوند متعال محکمم فرموده است، یعنی اصلا مولا درزش نمیره. ان الانسان لیطغا ان رآه استغنا، چند تا تاکید توشه، لامی که سر لیطغا هست قطعا طغیان میکنه. ان الانسان، قطعا انسان اینجوریه، کلایی که اولش داره، نه همش بابت تاکیده. خدایا ما تا حالا چقدر طغیان کردیم، ما رو نزدیم. سجده طولانی جلو طغیان آدمو میگیره، مؤثر رفقا. همین نماز جلو طغیان آدمو میگیره. وضو میگیری، آدابش رو رعایت میکنی، بیشتر جلو طغیانو میگیره. از نماز مؤثرتر که جلوی طغیان آدمو میگیره چیه؟ تواضع در خونه اهل بیت، تواضع در خانه اولیاء خدا. کسی که به ولی خدا تواضع میکنه میفرماد شما اجمالاً به همه احترام بذار. چرا؟ مبادا به کسی بی احترام میکنی. چطور؟ میخوای بچه با ادبی باشم؟ میفرماد نه، مبادا یه نفر از این آدم ها از اولیاء خدا باشه تو بی احترامی کرده باشی نابود بشی. چون خدا طغیان نسبت به ولیش رو زود میزنه، بیچاره میکنه خدا. تواضع به ولی خدا آسان‌تر هم هست. کسی میخواد جلوی طغیان خودش رو بگیره، کسی میخواد حس مهربان و لطیفی پیدا کنه، بره گل بو کنه. گل خود به خود آدم رو لطیف میکنه، برگش لطیفه، بوی لطیفی داره، رنگ قشنگی داره. آدم زمختم که باشه مقابل گل که قرار میگیره، دل لطافتی پیدا میکنه. به به چه گلی، صدای آدم ها نازک میشه. بعضی ها صداهاشون آسمون خراشه، ولی به گل که میرسن یه صدا نازکه رو خارج میکنن از حنجره خودشون. به به چه گلی، وای. مقابل یه کودکی آدم قرار میگیره، دوباره همینجور سلام کوچولو. بچه ها مثل گل میمونن دیگه. یه دفعه آدم یک لطافتی پیدا میکنه. اولیاء خدا انقدر لطیفن، آدم میره پیششون لطیف میشه، اون طغیانش گرفته میشه. معطلتون نکنم، اگر کسی اولیاء خدا روش اثر نداشتن، انقدر قلبش زمخت شده بود که طغیانشو از بین نمی برد ولی خدا، چی کارش کن؟ ببرش کنار قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام کربلا. اونجا یک ولی خدا قطع قطع رو زمین افتاده. اونجا دیگه خیلی ها طغیانشون فرو شکسته میشه و مقابل حسین تواضع میکنه. طیب یه قدار بندی بود تو تهران، خیلی رفتن به آیت الله خونساری رضوان خدا بر او باد، این برادر ما رو شما نصیحت کن، ما خانوادمون اصالتا اینجوری نیستیم و فلان اینا. بعدشون میگفت نه اینجوری که شما تعریف میکنید تحویل نمیگرفت. اصرار کردن، گفت ببریدش کنار قبر ابا عبدالله الحسین ببینید اونجا گریه میکنه یا نه، اگه گریه کرد بیارید من میفهمم یه جایی هست تو دلش که نورانیه، حالا حرفی بزنه. بهش گفتن داداش ببریم کربلا. غریبه نبود با امام حسین. رفت کربلا، برادرشون نقل میکنن یکی از علمای تهران به من فرمودن، میگفت تا کربلا هم رفتیم تو عالم خودش بود، ولی کربلا دم در حرم که رسیدیم میگه من وایستادم اذن دخول خوندن، ادخلو یا مولای، ادخلو یا ابا عبدالله، دیدم داداشم آروم آروم داره گریه میکنه. تو حیات و صحنه حضرت آمدیم با صدای بلند گریه میکرد. کنار ذریح امام حسین دیگه افتاده بود رو زمین، مثل مادر بچه مرده زار میزد. همونجا بهش گفتم که بیا به امام حسین قول بده دیگه دست به غم نزنی. سال بعد تو این علمکشی ها یکی که باش خورده حساب داشت اومد یه تیغی کشید و شکم اینو پاره کرد. خب بلد بودن دیگه، تیغ میزدن هم دیگر رو نمیکشتن که، حالا مگر این که چطور بشه که رو کم کنن. میگه همه گفتن الان خونی به پا خواهد کرد طیب. زیر علم بود، علمشو گرفتن و نگرش داشتن و اونو گرفتن نوچه هاش و اینا. بلند شد دست به شکمش گرفت، گفت ولش کنید، من به امام حسین قول دادم دیگه دست به قمه نزنم، دیگه طغیان نمی کنم. واقعا سید الشهدا خیلی جلو طغیان آدمو میگیره. ما فقط روز قیامت میفهمیم چقدر جلو طغیان خود ما رو حسین گرفته. الهی خدا عذابشون رو زیاد کنه که تو هر چی حسین رو زمین افتادی اونا بیشتر طغیان کرد. تو رو دیدن و طغیان کردن. کودک شش ماهی تو رو دستت گرفت، دیدن و باز طغیان کردن. دیگه اون طفل شش ماهه چه گناهی کرده بود؟ باید اسلحه ها رو زمین میذاشتن، باید اعتراض میکردن به امام حسین چرا کودک شش ماهه آوردی؟ بده ما اینو سیراب کنیم ببریم بدیم به مادرش، اینو وسط نیار. باید میومدن این کار رو میکردن. در جا بچه رو هرمله با تیر زد، رو دست حسین شروع کرد بالا پر زدن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. خدایا طغیان ما رو با محبت اهل بیت از بین ببر، طغیان ما رو با تواضع به اولیاء خودت از بین ببر. خدایا طغیان ما رو با فشار قبر از بین نبر. خدایا طغیان ما رو با نعمات خودت از بین ببر. ما رو شرمنده احسان خودت بگردان. خدایا طغیانگران عالم رو با ظهور مهدی فاطمه خدایا از بین ببر. ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. ما رو در مقابل طغیانگران مقاوم بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان ننوی نقطه آی آر.